رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار برشنوندگانی عزیز، امروز پنجشنبه 26 فوریه سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. براوند بیرون کشیدن تانک و زیره پوشا از دنباز شروع کرد. مقامات کشف بریتانیا نامناسبی اصلی جان جهادی را آشکار نمودند و بر اثر ترکش در کنار سفارت ایران در کابل یک شهروند ترکیه و یک افغان کشته شدند. تفصیل خبرها. دبیر کلی ناتو ین ستولتنبرگ روز 26 فوریه اظهار نمود که روسیه باید تقریبا 1000 زیرپوش و ماشین‌های نظامی خود را از شرق اوکراین بیرون کند. ضمن سخنرانی در روم بعد از مذاکرات با نخست وزیر ایتالیا ماتیو رنزی، جناب ستولتنبرگ همچنین گفت که مسکو باید از پشتیبانی جدای خان روستابار در دنباس دست بردارد. رهبر ناتو همگونه تلاش جدای خان برای گسترده کردن قلمرو زیر نظارتش را غیر قابل قبول نامید. دفتر مطبوعات وزارت دفاع اوکراین روز پنجشنبه خبر داد که کیف در چارچوب سازش در مینسک روز 12 فوریه حاصل شده از منطقه نظام در شرق کشور توپهای 100 میلی متر را بیرون میکشد. مقامات روسیه اتهام مقامات اوکراین و رهبران اروپایی درباره پشتیبانیش از جدای خواهانی دنباس را رد میکنند. خدمات کشف بریتانیا نامناسبی اصلی شخصی را که پیشتر چون جان جهادی معروف بود آشکار کردند. با نوشته خبرگزاری ها این شخص محمد انوزی نام دارد. شهروندی کویت تبار بریتانیا است و قبلا هم در غربی لندن به سر می برد. مقامات رسمی بریتانیا تا حال این خبر را رسما تصدیق یا رد نکردند. انوزی باری نخست در نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی ماه اوگوست سال گذشته هنگام قتل خبرنگار آمریکایی جیمز فاولی پیدا شد. بعدن او در قتل دیگر خبرنگار آمریکایی استیون ساتلوف، کارمند سازمان خیریه بریتانیایی دیوید هینز، راننده بریتانیایی آلن هینینگ و دیگران شرکت داشت. بر اثر ترکش ماشینی حامل مواد ترکنده در کنار بنای سفارت ایران در کابل دو نفر به هلاکت رسیدند. عبدالرحمن رحیمی فرمانده امنیتی شهر کابل در صحبت با خبرنگاران گفت قربانیان ترکش روز 26 فوریه شهروندان ترکیه و افغانستانند.
یک موتر کرولا در بغل موتر ترکا خود میزنه و مواد انفجاریش انفجار میته. دمی موتر ترکا کرولا خود زده، یک نفر از برادرای ترکی ما و شما از بین رفته و یک نفر از مردمای ملکی هموطنای ما و شما که در راه میرفته او شهید شده، دیگه تلفات نداره.
مسئولیت حمله را جنبشی طالبان بر دوش گرفته است. آخرین حمله با دیپلمات‌های مقیم کابل ماه می سال گذشته روی داده بود. در کنار فرودگاه پایتخت یک مرتلب ماشین خود را به ماشین دیپلمات‌های اتحادیه اروپا زد و در نتیجه یک رهگذر کشته شد. ماه نوامبر سال گذشته بر اثر حمله یک مرتلب به ماشین سفارت بریتانیا 5 نفر از جمله یک بریتانیایی به هلاکت رسیده بودند. حامیان حقوق بشر سوریه میگویند که گروه دولت اسلامی تا 3 روز اخیر 220 تن از آشوریان نصرانی را ربودند. سازمان ناظری حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا روز 26 فوریه خبر داد که این گروه دست کم 10 روستای نصرانی نشین در شمال و شرق سوریه را اشغال کرده است. صدا نصرانی ها به دو شهر اساسی ولایت حسکه فرار نمودند. ایالات متحده حمله به روستاهای نصرانی ها را محکوم نمود و از دولت اسلامی خواست که ربوده شدگان را آزاد کند. کاخ سفید در یک اظهاراتی که شام 25 فوریه نشر شد، حمله به نصرانی ها را آخرین دلیل بیدادگری های دولت اسلامی در قبال مردمی بیگناهی منطقه نامیدم. و اعضای گروه پوسیریوت ندژدا تلاکونیکوا و ماریا لیوخینا از بالای وزارت عدلیه روسیه برای سرپیچش از ثبت نام سازمان زونا پراوا یا منطقه حقوق به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت بردند. رسانه‌های چاپی مسکو روز 26 فوریه نوشتند آوازخوان‌های این گروه قوانین روسیه را پیشگویی نشانده و پایمال کننده آزادی تاسیسی سازمان ها نامیدند. ولی مسئولین وزارت عدلیه روسیه میگویند که آیین نامه سازمان نو با معیارهای کدکس شهروندی و قانون درباره سازمانهای غیر تجارتی مطابق نیست. از جمله در عنوان سازمان به چگونه فعالیت مشغول شدنش اشاره نشده است. نادژدا تلاکونیکوا و ماریا الیوخینا میگویند که هدفشان دفاع از حقوق زندانیان محبسهای روسیه است. آنها در این پاره باره پس از آن تصمیم گرفتند که بعد از یک نیایش در کلیسای عیسای نجات بخش مسکو با اتهام ابوشی برای 2 سال محکوم به زندان شدند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. شانسی به سابقه سید جعفر اسمانوف، نامزد او از حزب حاکم، در 2 هفته از سبقت کنار رفته، پیروزی نامزدهای حزب دموکرات و اگراری را در انتخابات پارلمانی نزدیک تر کردند. جنش باقیه و مرگ مافیازی قرغیز، بیشکک برادر رئیس جمهوری برکنار شده را در کشتاری نوبتی عیبدار میکند. و درسی اخلاق جنسی در مکتب ها، چرا بعضی والدین به این تصمیم مجلس نمایندگان مخالفند؟ در حالی که تارای دهی در انتخابات پارلمانی تاجیکستان 2 روزی دیگر باقی مانده است، بعضی از نامزدها از ادامه سبقه دست برداشتند. از جمله تصمیم 2 نامزد حزب حاکم برای کنار رفتن از سبقه، شانس پیروزی نامزدهای حزب دموکرات و حزب اگراری را در حوزه‌های فرخار و حصار بیشتر کرد. اکنون قرار است که سید جعفر اسمانوف، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، در حوزه فرخار با نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خوابت کند. در حوزه حصار باشد نماینده حزب اگراری تاجیکستان سبحان ستاروف از شانس‌های بیشتری پیروزی برخوردار شد. تفصیلات درباره روزهای اخیر سبقت برای کرسی‌های مجلس نمایندگان در گزارش مؤمن احمدی، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
نامزدان حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان در 2 هفته یک مندتی نامزدی خود را به منفعت نمایندگان دیگر احزاب باز پس گرفتند. سفرعلی شریپوف، نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فرخور، نامزدی خود را پس گرفته، شانس پیروزی سید جعفر اسمانوف، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان را که حالا رقیب اصلیش از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است بیشتر کرد. در ناحیه حصار شرف‌الدین سیراجوف، نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نیز با پس گرفتن نامزدیش رقابت انتخاباتی را با نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد نبی بردیف و نماینده حزب اگراری تاجیکستان سبحان ستاروف واگذاشت. با در نظر داشت تنگروی ها علیه هنید، اکثری کارشناسان در این 2 هفته به پیروزی نامزدان حزب دموکرات و حزب اگراری تاجیکستان تاکید میکنند. عثمان سولیف، سخنگوی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت نامزدان این حزب با خواهش خود و بدون شرح از شرکت در انتخابات پارلمانی دست کشیدند. او گفت:
حکم ما احترام داریم به حقوق های کنستیتوسیونی هر یک شخص، صرف نظر از اون که مسئولیت حزبی دارد. ما در اون مسئولیت حزبی را سپردیم، نامزدیشون را پیشنهاد کردیم، لیکن این حقوق بازم همون شخص و حقوق کنستیتوسیونی هست که او از حقوق کنستیتوسیونی خودش استفاده کرده همین نامزدیش را بازخوان کرد.
نامزد حزب دموکرات در فرخور و حزب اگراری در حصار از چنین تصمیم به اصطلاح رقیب اصلیشون اظهار خرسندی میکنند. سید جعفر اسمانوف، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب در فرخور، میگوید شرکتش در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته او را در زادگاهش خیلی معروف کرد که این را هنگامی واخری با ساکنان تمام رقیبانش مشاهده کردند. اسمانوف میگوید سفرعلی شریپوف، نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، همسین و از دوستان زمان کودکیش بود و به خاطر احترام از ادامه رقابت با او دست کشید. او گفت
که مرا نمیدونم احترام کردن یا که گذشت کردن و در هر صورت مثل همون نامزدی گرفتن با فایده من شد که من امکانات من زیادتر شد.
نامزد حزب دموکرات تاجیکستان میگوید با پس گرفتن نامزدی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان شانس پیروزی او خیلی بیشتر شده است. اما سفرعلی شریپوف نامزد حزب خلق دموکرات تاجیکستان که دو روز پیش نامزدیش را از شرکت در انتخابات پس گرفت میگوید شرکت نکردن در انتخابات تصمیم شخصیش بود که حالا نمیخواهد آن را پورا شرح دهد.
با خواهش شخصی خودم انا قدر گفتم گمان میکنم که کفایه
است. دوام 15 سال اخیر باری اول است که دو نامزد حزب حاکم چند روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی نامزدیشان را باز پس میگیرند و بعد این وسیله راه پیروزی نامزدان دیگر احزاب را بیشتر میکنند. در صورت پیروزی نامزد حزب دموکرات تاجیکستان باری اول نماینده این حزب که از آغاز استقلالیت تا کنون گرفتار بحران داخلی حزبی بود صاحب کرسی در پارلمان میشود. کارشناسان میگویند شانس دادن برای پیروزی به احزابی که اندیشه های مورد قبول حکومت تاجیکستان را دارند یا استراتژی خاصی برای تنگ کردن موقع حزب نهضت اسلامی است. با در نظر داشت فشارها بالای این حزب و پیوسته مورد انتقاد قرار دادن نامزدهای این حزب، برخی بر این نظرند که احتمال در انتخابات نوبتی حزب نهضت اسلامی از دو کرسی همیشگی خود در پارلمان محروم شود و کرسی های نمایندگان آن به نامزدان احزاب مثل حزب دموکرات تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان داده شود. رشید غنی عبدالله کارشناس مسائل سیاسی میگوید صاحب کرسی نشدن نمایندگان حزب نهضت و به دنبال احتمال بسته شدن این حزب سیاسی در سطح آوازه باقی میماند، اما با گفته او احساس میشود که حکومت تاجیکستان به احزاب دیگر امکانیت های خوبتری فراهم آورده است.
بنابراین هر چقدر حزب بیشتر باشند، باز میگم صد هزار از اون که با چی رو به اونجا آمده رسیدند این خوبتر است، چون هم حزب اگراری هم حزب دموکراتی نیست، عقیده و فکرای خود دارند و این عقیده ها باعث آن میشود که یک نواختی
قرار است 1 مارس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار شود. در انتخابات های پارلمانی سالهای گذشته اکثری کرسی ها را نمایندگان حزب خلقی دموکراتی صاحب میشدند، ولی حالا باری اول است که در دو حوزه نامزدان این حزب از رقابت دست میکشند و ظاهرا با این عمل پیروزی نمایندگان احزاب نزدیک به حکومت را تامین میکنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سبخت برای دریافت کرسی های مجلس نمایندگان تاجیکستان کنار رفتن دو نامزد از حزب حکیم خلقی دموکراتی که پیروزی نامزدهای حزب دموکرات و حزب اگراری را نزدیکتر کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در یکی از آخرین اجلاسی های خود رضایت داد که درس اخلاق جنسی با برنامه تعلیمی در مکتب ها وارد شود. وکیلان میگویند که هدف آنها آگاه کردن نورسان از بیماری های جنسی و جلوگیری از حمل های نامطلوب است. پیشنهاد تدریس اخلاق جنسی در مکتب ها در حالی است که مقامات حفظ ترتیبات از افزایش بد اخلاقی بخصوص فاحشگی میان دختران نابالغ و نشئه‌مندی جوانان گزارش میدهند. ولی والدین و آموزگاران با پیشنهاد آموزش درس اخلاق جنایی ببخشید اخلاق جنسی چی نظر دارند از خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه‌ای گنج میشنویم.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان رضایت دادند که در مکتب ها و محفل های علاهیده به نورسان تاجیک درس اخلاق جنسی آموزش داده شود. این پیشنهاد از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی هنگام قبول علاوه ها به قانون درباره سالمی رپروداکتیوی و حقوق های رپروداکتیوی صدا داد و از طرف وکیلان قبول گردید. عبدالرحمن خانوف عضو کمیته مسائل اجتماعی، آیله و حفظ صحت در پارلمان تاجیکستان میگوید
لایحه قانون مذکور با مقصد حمایت حقوق های نابالغان و جوانان برای گرفتن اطلاعات و خدمات رسانی ها در قسمت سالمی رپروداکتیوی، اینچنین گرفتن تعلیمات جنسی که آنها را از حاملتداری ناموافق و بیماری های برای علاقه جنسی انتقال یابنده محافظت میکند تهیه گردیده است.
وکیلان پارلمان با قانون درباره سالمی رپروداکتیوی همچنین بندی را اضافه کردند که سیخت جنین یا ابورت را تنظیم میکند. بر اساس این تغییرات قطعی سنی حاملتداری انتخابی وابسته به جنسی جنین من است. اما پیشنهاد آموزش درس های اخلاق جنسی در مکتب ها را اکثرا طلبه ها چندان خوش قبول نکردند. آنها میگویند حالا عصر 21 است و جوان ها اگر ضرور دانند اطلاع ضروری را در این رابطه بدون کمک معلم پیدا میکنند.
من میخوام که با ما همه درس های اخلاق جنسی را تربیت دهیم. برای حاضر در این زمان ما بچه و دختر همه از اینترنت خودشان اوکی خبر دارند.
میگوید مهینه خواننده صنف ده یکی از مکتب های شهر دوشنبه. بعضی جوانان دیگر با مانند اکرم صالحف خواننده صنف 11 از این پیشنهاد استقبال کرد. او گفت آموزش این درس برای جوانان از فایده خالی نیست، زیرا بعضن به سر مکتب بچه ها مشکلات بار می شود که محض از ندانستن تربیه جنسی به بار می آید. در جامعه سنتی تاجیکستان که دختران و جوانان اکثرا اولین تجربه های رابطه جنسی را بعد ازدواج کسب می کنند، پدر و مادر یاردمچی خوب نیستند. آنها نه تنها با فرزندان خود موضوع حمل نامطلوب و بیماری های زهروی را بحث نمی کنند، بلکه با دیگران در این مسئله حرف زدن فرزندان را عیب می دانند. والدانی که ما با آنها از قبول شدن قانون تعلیم اخلاق جنسی در مکتب خبر دادیم از این خبر خوش نشدند. شایره صابیرو و یک زنی 43 ساله که 4 فرزندی مکتب خون دارد میگوید این گونه برنامه ها عکس العمل برعکس دارند. با اون خاطر که وقتی درباره علاقه جنسی و چگونه مناسبت کردن پسران با دختران یا برعکس تعلیم داده می شود، مالی نورسان هم با چنین کارها بیشتر میگردد. با این دلیل خانم صابیرو میگوید به جای اونکه در مکتب ها درباره علاقه جنسی ساعت های زیاد رو صرف میکنند، بهتر اون است که برنامه های اساسی تعلیمی رو خوبتر کنند و خوانندگان رو با آموزش فن های لازمه جلب نمایند. اگرچه برخی از والدین میگویند درس اخلاق جنسی با کشته شدن آداب مکتب بچه ها آورده میرساند، اما به نظر آموزگاران هدف از جاری کردن این برنامه برعکس پیشگیری کردن اعمال نامطلوب میان نورسان است. محمد دولتیاروف مدیر شعبه معارف ناحیه واسه در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که سالهای اخیر در شبکه‌های اینترنت ده‌ها خبر و نوارهای مربوط به بداخلاقی جوانان و دختران نشر گردید، مقامات به این نتیجه رسید که تا قانونگذاری کشور را در این زمینه تکمیل نماید. این آموزگار پیشنهاد دارد تا درس‌های مربوط به اخلاق جنسی در مکتب‌ها از جانب متخصصان با تجربه و روانشناسان تدریس کرده شوند و به این وسیله جوانان از پیامدهای حمل نامطلوب و یا گرفتاری با مریضی‌های مربوط به روابط بین‌نظم آگاه شوند و اشتباه نکنند. پیشنهاد تدریس اخلاق جنسی در مکتب‌ها در حالی است که مقامات حفظ ترتیب از افزایش بداخلاقی به خصوص فاحشگی میان دختران نابالغ و نشئه‌مندی جوانان گزارش می‌دهند. طبق آمارهای رسمی در یک سال 2014 تنها در شهر دوشنبه بیشتر از 385 فاحشه بازداشت و جریمه شدند که برخی از آنها نابالغان بودند. در سال 2013 باشد مقامات در پی ریدهای مخصوص 41 فاحشه نابالغ را ثبت نام کردند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
نظر ها به پیشنهاد آموزش درس اخلاق جنسی در مکتب های تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 26 فوریه با پخش یک اظهارات از مقامات بلاروس دعوت کرد که جانیش برادر خردی رئیس جمهور پیشین قرمانبیک باقیف را بازداشت و به بیشکک استرداد کند. جانیش باقیف هم در کشتار یک رهبر عالم جنایی قرقیز در شهر مینسک گمان بر می شود. خبرگزاری اینترفاکس روسیه اظهارات وزارت را آورده است که در آن از جمله آمده است هرچند باقی و اطرافیان او در قرقیزستان برای جنایت های سنگین محکوم به زندان شدند و در جستجوی بین المللی قرار دارند، آنها نه فقط در قلمرو جمهوری بلاروس آزادانه به سر میبرند بلکه جنایت های نوی سنگین صادر میکنند. از این پیش رئیس جمهوری قرقیزستان الماسبک اوتنبایف از مقامات بلاروس خواسته بود که اعضای خانواده باقیف را به بیشکک استرداد کنند. جانیش باقیف که سالهای 2008 و 2010 رئیس گروه محافظان رئیس جمهوری قرقیزستان بود و بعد از سقوط برادرش قرمانبیک باقیف همراه با او در مینسک پناه یافت، در دست داشتن در کشتار یکی از رهبران عالم جنایی قرقیز المامبت آناپیایف گمان بر می شود. جسد آناپیایف با چند ضربه کرد اخیراً در مینسک آشکار شد. از جای حادثه شناسنامه شهروند روسیه پیدا گردید که سال 2010 به نام الماسبیگ شاکیروف داده شده است، ولی پیوندان آناپیایف هویت او را تصدیق کردند. این را سرگی کاباکیویچ، یک تن از مسئولین کمیته تفتیشاتی بلاروس، در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد.
Следователями Беларуси была проведена процедура опознания, и одним из родственников, значит, погиб.
Муфатишони Беларус шахси кушта шударо шиносои карданд ва яке аз пайвандони у тасдиқ кардааст ки мақтул Алмамбет Анапиев мебошад. Аммо дастури расмӣ дар бораи боздошти ягон нафар то ҳол ба мо ироа нашудааст.
Информация пока о задержании кого-либо к нам не поступала.
اخیراً وزارت امور داخلی قرقیزستان هم با تفتیش این قضیه همراه شد. با نوشته رسانه‌های روسی، گلجیگیت عبدالعزیزف، آشپز مافیوزی قرقیز، تصدیق کرده است که المامبت آناپیایف از سوی جانیش باقیف و دو نفر دیگر، اویبک عبدالرزاقوف، در گذشته منصبدار بلندپایه وزارت امور داخلی قرقیزستان و ساکن چچنستان رستم سعدولایف، محافظ جانیش باقیف کشته شده است. هنگام بازپرسی او آنها را از روی عکس هایشان شناخته است. با گفته گلجگیت این سه نفر شام 17 فوریه با منزل آناپیایف در مینسک آمده بودند. جسد مافیوز قرقیز یک روز بعد در بردن ماشین مرسدس در یکی از خیابان های شهری مینسک آشکار شد. یادآور میشم که دادگاه نظامی بیشکک 25 ایولی سال گذشته رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیگ باقیف را در غیبش با جرم دست داشتن در کشتار تظاهرگران در جریان اعتراضهای ماه اپریل سال 2010 که با سقوط دولت باقیف امن انجامید به حبس ابد محکوم کرد. برادر قرمانبیگ باقیف جانیش و سروزیر سابق دانیار حسینوف نیز در غیبشان محکوم به حبس عمر باد شدند. مرد باقیف پسر رئیس جمهوری سابق را که در زمان رهبری پدرش معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی بود به 22 سال زندان محکوم کردند. با اطلاع دادستان قرقیزستان، پیوندان رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان برای سوی قصد به جان شام دیلی، صاحب کار بریتانیایی از شرکت آکسوس گولد یا طلای آمو هم دستور دادند. این شرکت صاحب مجوز کارکرد کان طلای جروی ولایت تلس بود. در جریان بحثی حکومت و این شرکت برای صاحبیت به کان طلا، دیلی در نزد منزلی زیستش پرانده شد. او از زخمی تیر جان به سلامت بود و قرقیزستان را ترک نمود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در کوچه های شهر قرقانتپه عکس های سرهنگ محمود خدای بردیف و طرفداران او نصب شده از مردم درخواست شده است که اگر آنها را ببینند به مقامات خبر بدهند. محمود خدای بردیف ماه نوامبر سال 1998 به شمالی تاجیکستان هجوم کرد، ولی شکست خورده مجبور شد که باز هم به قلمرو ازبکستانی همسایه فرار کند. در این حال کارشناسان میگویند جانبداران خدای بردیف در این 17 سال باید حتما خیلی پیرتر شده باشند، ولی عکس هایی که در کوچه های قرقانتپه نصب شدند شاید به جز عکس خود خدای بردیف که از یک شبکه اجتماعی گرفته شده است قدیمی اند و از روی آنها پیدا کردن مجرمان گمان است. توجه کنید به گزارش آرزوی کریم، خبرنگاری آزادی در ولایت قتلام در این باره.
پیدا شدن عکس سرهنگ شورشگر محمود خدای بردی و جانبداران او در کوچه ها، فروشگاه ها و ایستگاه افتوبوس های شهر قرقانتپه راهگذران را نگران کرده و به اندیشه آورده است که احتمالاً پلیس در رابطه با این گروه تبادلگر خبر تازه پیدا کرده است. با نشر عکس جنگیان فراری، پلیس همچنین از مردم دعوت کرده است که اگر این افراد را دیدن و یا میشناسند عاجلاً به مقامات خبر دهند. عکس پلکونی که شورشگر محمود خدای بردی و ده ها جانبدار او که بعد دو کوشش تبدلاتی ناکامی دولت در سالهای 90 از تاجیکستان به ازبکستان فرار کرده، قبلا در فروشگاه نزدیک اداره پلیس و مرکزهای شناسنامه‌دهی شهران نواحی ولایت ختلان در دستگاه‌های افراد مورد جستجو نصب شده بود. اما سرهنگ عبدالرحیم میرسایف، سردار شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه، به رادیو آزادی گفت 14 نفر از شهروندان قرغان‌تپه حدوداً 17 سال پیش همراه با محمود خدایبردیف بر ضد حکومت شورش برداشتند، هنوز بازداشت نشدند و پلیس عکس‌های کهنه آنها را به صورت نوتر عوض کرده است. سرهنگ میرزایف میگوید
ملت دولت خدمت کردگی بودن به ضد حکومت خستگی بودن برابری محمود خدایبردیف همین شهروند هستند، در نزد شعبه کارهای داخلی هستند، در فرودگاه هستند، در راه آهن هستند، همین در کوفسکو است. ما با همه شهروندان به انت مراجعه میکنیم که در حالت کشن هور دیدم و تلفن‌های ما تلفن کانتاکت مونده شدن برای مراجعه کردن.
از سوی دیگر اکثر جانبداران خدایبردیف که هنگام فرار از تاجیکستان حدوداً 35 40 ساله بودند، حالا باید بیش از 55 سال داشته باشند. عکس هایی که پلیس در کوچه ها پخش کرده است عکس های قدیمی هستند، به جز عکس محمود خدایبردیف که از شبکه فیسبوک برداشته شده، احتمالاً به سال 2013 راست می آید. پلکانیک محمود خدایبردیف که از فرماندهان فرانت خلقی بود و در سالهای 1991 از طرف حکومت با مخالفین جنگ کرده است، در سال 1996 در داخل تاجیکستان با مقابل حکومت امام‌علی رحمان شورش برداشت و بعد شکست خورده رو با همراهانش به ازبکستان فرار کرد. گفته می شود که او حالا نیز در قلمرو ازبکستان بوده، نیروی ویژه را در ارتش این کشور فرماندهی می کند. پلیس تاجیکستان در 4 سال اخیر 20 تن از جانبداران محمود خدایبردیف را در شهر نواحی ولایت ختلان محکوم به زندان کرده است. بهرام شریف زاده، سردار تازه‌تعیین شده ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، به رادیو آزادی گفت که با گذشت این همه سال محمود خدایبردیف و جانبدارانش هنوز برای امنیت کشور خطر دارند. با اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، از 300 نفری که در روی خط جستجوی وزارت کارهای داخلی قرار دارند، قسمتی از جانبداران محمود خدایبردیف بودند. تحلیلگران محلی با اشاره به هنوز هم معروف بودن خدایبردیف در بین ازبک تبارهای منطقه میگویند، با آنکه حکومت تاجیکستان در حفظ امنیت کشور مسلح است، اما نباید نفرانی مثل خدایبردیف را کم گرفت. محمود خدایبردیف که یک آدم نظامی است، تجربه کار در مقامات تاجیکستان دارد، میتواند با راه عبور مرز از ازبکستان به ختلان وارد شود و ثبات و آرامی مردم جنوب تاجیکستان را با هم زند، میگوید سهراب سفریان، یک تحلیلگر محلی. صدرالدین قلندرزاده، تحلیلگر دیگر، میگوید
اما فیروزه که فیروز البته را که اون انگیزه که دو ساعت او انگیزه هنوز هم خاموش نشده است، همین چیز بسیار خطرناکه. او اگر فیروز نمیکرد یا که دستگیر میشد یا که مثلا که با مصالحه میومدن این چیزها از بین میرفت. البته را که او در قرغان‌تپه هم جانبدارا دارن، در دیگر جاها هم.
مقامات ختلان میگویند که با گذشت سالها پیوندان محمود خدایبردیف از قرغان‌تپه کوچ بستند و منزل آنها در کوچه میرزا قادیرف که یک زمان خانه باشکوه بود، حالا انبار مصالح ساختمانی شده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نصب عکس‌های سرهنگ سیانگر محمود خدایبردیف و جانبداران او در خیابان‌های شهر قرغان‌تپه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
و اکنون از عالمی ورزش. کمیته نظارتی و اخلاقی اویفا، اتحادی انجمنهای فوتبال اروپا، تفتیش قضیه رفتار نامطلوب مخلصان دسته فوتبال دینامو شهر مسکو را شروع کرد. مخلصان در بازی دسته دینامو با تیم بلژیکی اندرلخت که روزی 19 فوریه برگزار شده بود، در ورزشگاه شهر بروسل آتش افروختند و بی‌نظمی کردند. داور مجبور شد که در نیمه اول بازی را متوقف کند. این بازی اولی دسته ها برای دریافت جام اروپا بود و مساوی 0-0 انجام یافت. با نوشته خبرگزاری ها، شاید دسته دینامو برای رفتار نامطلوب مخلصانش جریمه کرده شود. خبر است که نتیجه تفتیش قضیه را در جلسه کمیته نظارتی و اخلاقی اویفا روز 19 مارس اعلام کنند. و شنوندگان ارجمند یادآور میشم که مطالب مجله خبری با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافتند. بخونید، بشنوید و حتما ببینید. و اینجا این بخش مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.